ماشین ساختنی سخت البته، منتها وقتی این ماشین وقتی هماهنگ میشه با 3 تا ماشین، وقتی هماهنگ میشه با 10 تا ماشین، وقتی میشه یک زنجیره، مثلا 164 تا یا حالا هر زنجیره‌ای که جزو طراحی ها هست با هم وقتی کار میکنه، خیلی کار عظیم و بزرگی هست از لحاظ علمی، از لحاظ فناوری. و خب حالا ما یک کم بودیم و در فناوری خوب پیشرفت کردیم الحمدلله، قدم به قدم رفت. تو ماده اولیه شخورده ما مشکل داشتیم، میتونیم حالا این همه امکانات، این همه تشکیلات، اون کیک زردش کجاست که بیاد به هر حال مثل یک کارخونه 10 تا کارخونه عظیم آرد ما بزنیم گندم نداشته باشیم، که میخوایم چی کار کنیم به هر حال. میگفتم خب کیک زرد رو نداریم. خداوند وسایل متعددی البته خب تو این زمینه مطالعه شد، طراحی شد، فکر شد، غیر از معدن راه دیگری ما برای کیک زرد پیدا کردیم که داره روش کار میشه و داره عمل میشه. خود برجام یکی از خواصش ورود کیک زرد به ایران بود، یعنی کیک زرد بسیار زیادی، ده ها تن ما در هر مقطعی هی وارد ایران شد و منابع ما رو غنی کرد، منابع بسیار عظیمی در اختیار ما قرار داد. این یکی از افتخارات ما بود و امروز الحمدلله دیدیم که هم از لحاظ فناوری در ساخت کسک و هم در معادنی که ما در اردکان دیدیم و ساغن دیدیم که فعال شده. و نکته‌ای که گفته شد، آقای دکتر صالحی گفتن که ما 1 کیلو کیک زرد برای ما مثلا 1000 دلار تمام میشد، الان برای ما به جای 1000 دلار 80 دلار تمام میشه. بس کار فنی و علمی و دقیقی در این مدت انجام گرفته. الحمدلله این افتخار، افتخار بزرگ رو ما داریم ادامه میدیم. انشاءالله ما در همه حال به هر حال فناوریمون رو حفظ کردیم و حفظ خواهیم کرد. البته باید گره تحریم و جنگ اقتصادی رو هم برطرف کرد که البته در این راستا هم ملت ما کار بزرگی کرده، هم دولت. انشاءالله امیدواریم ادامه این روند و این راه در دولت بعدی به ثمر بنشینه و تمام بشه انشاءالله. اما پیروزی رو خداوند نصیب ما کرده. و در قسمت آخر افتتاح امروز برای ما بسیار خوشحال کننده بود، به خاطر کارگران عزیز ما، به خاطر بازنشستگان عزیز ما، به خاطر طراحی درمان اونها رایگان شدن برای مراجعه به بیمارستان‌های دولتی. و همچنین نکته‌ای که گفته شد در سازمان تأمین اجتماعی، دولت در این 18 ماه، در این کمتر از 2 سال اخیر، علارغم همه مشکلات بدهیش رو به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده و اینم جزو کارهای کم نظیر دولت 11 و 12 است که ما 140 هزار میلیارد تومان بدهی رو پرداخت کردیم و این کار کار بسیار عظیمی بوده. انشاءالله از نتیجهش کارگران عزیز ما، بازنشستگان عزیز ما و همه ملت عزیز ما بهره‌مند بشن و استفاده کنن. خدا رو شکرگزارم که این توفیق به ما داد که 88 بار خدمت مردم ایران رسیدیم. انشاءالله دل اونها رو خوشحال کردیم و طرح‌های بسیار عظیم و بزرگ رو افتتاح کردیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شما شنوندگان محترم رادیو ایران، سخنرانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران آقای روحانی رو شنیدید در آینه بهره برداری از طرح‌های وزارت نفت، سازمان انرژی اتمی، وزارت کشور و سازمان تأمین اجتماعی که این مراسم در اصفهان برگزار شد. دعوت می‌کنم شنونده ادامه برنامه ورزش ایران از رادیو ایران باشید.
برگی تازه از اتفاقات ورزشی کشور.
تبریک میگم به تمام ملت ایران بابت این پیروزی.
شما یه جای دنیا رو بگین.
به هیچ جای دنیا اولا اینجوری نیست.
ورزش ایران.
خب اشاره کردیم در برنامه امروز که رقابت‌های کشتی فرنگی بازی‌های المپیک آغاز شد و علی‌رغم اینکه ما انتظار داشتیم فرنگی‌کاران کشورمون نمایش خوبی در روز اول مسابقه داشته باشن، ولی شرایط اونطور پیش نرفت که علاقه‌مندان ورزش انتظار داشتن و دوست داشتیم که دو فرنگی‌کار کشورمون رو برای کسب نشان طلا در جدول ببینیم. در وزن 130 کیلوگرم امین میرزازاده در دور اول و در مرحله کشتم نهایی با مین سو کیم نفر سوم رقابت‌های قهرمانی جهان و دارنده نشان برنز بازی‌های آسیای 2018 از کره جنوبی کشتی گرفت و با نتیجه 6-0 برنده شد و گام بلندی رو برداشت برای حضور در جدول و مرحله بعدی مسابقات. او در دور دوم مصاف میخائیل لوپز دارنده 3 نشان طلا المپیک از کشور کوبا رفت و 8-0 شکست خود. این کوبایی پرچمدار کاروان ورزشی کوبا هم بود در مراسم افتتاحیه بازی‌های المپیک توکیو و با توجه به اینکه لوپز به مسابقه نهایی رسید، میرزازاده در جدول بخت مجدد به مصاف حریفی از کشور رومانی خواهد رفت، سیاوارا ریو، و اگر این حریف رو ببره در مسابقه رده‌بندی با رضا کایالپ کشتیگیر معروف از کشور ترکیه مصاف خواهد داد تا به نشان برنز و دست پیدا بکنه در این دور از مسابقات انشاءالله. اما در دیگر وزنی که مسابقات کشتی فرنگی انجام شد، در وزن 60 کیلوگرم علیرضا نجاتی در دور اول و در مرحله کشتم نهایی با آرمن ملکیان دارنده نشان برنز امیدهای جهان از ارمنستان مبارزه کرد و با نتیجه 5-5 مساوی شد، ولی در نهایت مغلوب شد مقابل این حریف ارمنی. و با توجه به اینکه ملکیان در دور دوم مقابل حریفی از کشور اوکراین شکست خورد، بدین ترتیب ورزشکار کشورمون علیرضا نجاتی هم از جدول بازی‌های المپیک کنار رفت. ما باید منتظر باشیم ببینیم که در ادامه سایر فرنگی‌کاران کشورمون و البته آزادکاران دیگر ایران چه نتایجی رو به دست خواهند آورد در مسابقات المپیک توکیو. به هر حال نقطه قوت تیم کشتی فرنگی کشورمون حضور آقای محمد بناست در کنار تشک به عنوان سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی. این سومین المپیک متوالی آقای بنا به شمار میاد در نقش سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمون و با توجه به تجربه های ایشون و توانایی در مربیگری در کنار تشک قطعا اتفاقهای خوبی برای کشتی فرنگی ما خواهد افتاد. امروز مسابقات بسکتبال بازی‌های المپیک در مرحله گروهی به اتمام رسید. در گروه ایران تیم‌های فرانسه و آمریکا توانستند به مرحله بعدی مسابقات برسند. جمهوری چک و ایران از دور مسابقات کنار رفتند. در گروه دوم استرالیا و ایتالیا صعود کردند. تیم‌های آلمان و نیجریه حذف شدند. در گروه سوم هم تیم ملی اسلوونی امروز در یک بازی بسیار نزدیک و جذاب اسپانیا رو برد و صدرنشین شد. اسپانیا دوم شد و آرژانتین نتونست به مرحله بعدی برسه و از دور مسابقات کنار رفت. اما در تیم ملی کشورمون بازیکن‌هایی بودند که سال‌های سال در معیار تیم ملی بسکتبال ایران بودند، از جمله صمد نیکوهای بهرامی برادر بازیکن فقید و در گذشته بسکتبال ما آیدین نیکوهای بهرامی که این خانواده به حال بسکتبال ما خدمت خیلی زیاد کردن و بازیکن‌های خیلی موثری بودند. هم آیدین نیکوهای بهرامی از دست رفته و از میان ما رفته و همینطور صمد نیکوهای بهرامی. در کنار او حامد حدادی هم که چهره شاخص تیم ملی بسکتبال ما بود و آقای مهران شاهین‌تب هم سرمربی تیم ملی. در بسته که خواهید شنید آقای شاهین‌تب صحبت کرده، آقای حامد حدادی و صمد نیکوهای بهرامی، که صمد از بازی‌های ملی هم خداحافظی کرد در پایان این دوره از المپیک.
بازی خیلی خوب بوده، شاید مخصوصا چند نظر کواتر دوم و سوم، دوم و فکر کنم چهارم، اول چهارم ببخشید، خیلی بازی خوب کنترل کردیم. خب من خوب اونا تجربهشون بیشتر از ماست و خیلی بهتر بازی کردن.
خب امروز به نظرم بازی متعادل تری انجام دادیم و نسبت به بازی امریکا بازی بهتری بود. سازماندهیمون توی دفاع و حمله شرایط بهتری داشت و میتونستیم نتیجه رو یه مقداری فاصله رو کمتر بکنیم. انتهای بازی یه مقداری من فکر کنم بازیکنامون خسته بود.
احتمال خیلی زیاد دیگه فکر می‌کنم برای من بسه توی تیم ملی بازی کردم. متوجه حالا شرایطی که زندگی شخصی من داره مقداری خیلی سختم که تابستون رو با تیم ملی باشم. مدت خیلی طولانی که بازی کردم. خیلی خوشم از این کارهای حاشیه‌ای، حالا بوس کردن چارگوشن ندارم، ولی فکر می‌کنم برای من دیگه کافیه تیم ملی بازی کردن. حالا اگه بتونم، من همیشه گفتم اگه بتونم هر چی که فکر کنم که برای تیم ملی میتونم مستمر سوار باشم با جون و دل این کارو می‌کنم بدون هیچ چشم‌داشتی. وظیفه همه ماست.
ورزش ایران.
بریم به سراغ مطالبی از فوتبال کشورمون. بازیکنان و اعضای کادر فنی باشگاه پرسپولیس جام قهرمانی رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر کشورمون رو بردن بر سر مزار شادروان مهرداد میناوند و مرحوم علی انصاریان، دو بازیکن فقید باشگاه پرسپولیس، و به این دو عزیز از دست رفته ادای احترام کردن. در ضمن اینکه از باشگاه پرسپولیس خبر میرسه که سیاست نخست یحیی گل محمدی سرمربی سرخپوشان این است که با بازیکن‌های تیمش تمدید قرارداد بکنه و سپس به دنبال این باشه که حالا بازیکن‌های تازه‌ای رو جذب بکنه. در ابتدای نیم فصل گذشته از مدیران باشگاه پرسپولیس خواسته بود یحیی که قرارداد محمد حسین کنعانی زادگان، احمد نوراللهی، وحید امیری، امید عالیشا، کمال کامیابی‌نیا و مهدی شیری تمدید بشه، اما این اتفاق برخلاف گفته‌های جعفر سمیعی و ابراهیم شکوری نه تنها رخ نداد، بلکه کنعانی زادگان تصمیم به لژیونر شدن گرفته با حضور در تیم الاهلی قطر تا قرمزپوشان با چالشی ناخواسته مواجه بشن. در خصوص تیم فوتبال آلومینیوم عراق هم با شما شنوندگان محترم صحبت بکنیم. تیم تازه وارد به رقابت‌های فوتبال باشگاه برتر کشور در فصل قبل البته، و این تیم با آقای خطیبی کار آغاز کرد. آقای رسول خطیبی از این تیم جدا شد، رفت تیم تراکتور و علیرضا منصوریان آمد. اما شاید قرار گرفتن تیم آلومینیوم به عنوان تیمی که تازه به رقابت‌های فوتبال باشگاه برتر ایران صعود کرده در رتبه 11 همه جدول اتفاق خیلی عجیبی نباشه و حتی منطقی هم باشه، ولی نکته جالب توجه اینه که این تیم حتی تا هفته 25 در رتبه 4 جدول قرار داشت و با پذیرفتن 5 شکست متوالی از رتبه 4 به رتبه 11 سقوط کرد که این موضوع قابل نقده و بررسی، و البته هنوز معلوم نیست که مدیران و مسئولان باشگاه آلومینیوم چه برنامه ریزی رو برای فصل آینده در نظر گرفتن و با چه تدبیری قصد اینو دارن که تیمشون رو مهیای فصل بعد بکنن. تراکتوری ها خیلی زود سرمربی خودشون رو معرفی کردن. فراز کمالوند بعد از 10 دوباره به تبریز رفت و سکاندار پرشورهای آذربایجان شرقی شد.
الان باید به دنبال این باشیم که تیم مدعی تراکتور رو به مقام قهرمانی برسونیم. روزی که من وارد تبریز شدم یک یأس و یک ناامیدی در مردم تبریز دیدم. اولین بازی که من به همراه تیم تراکتور در زمین اختصاصی تیم تراکتور مسابقه دادم مقابل تیم شهرداری کرمان جام حذفی بود. یه تیم لیگ 2 بود، قبل از لیگ مسابقات جام حذفی شروع شده بود، فکر نمی‌کنم بیشتر از 500 600 نفر حضور داشتن تو ورزشگاه. روزی که از این شهر رفتم فکر میکنم استادیوم جای سوزن انداختن نبود. شاید اگر من موفق بشم تیم تراکتور رو به مقام قهرمانی دیگه برتر برسونم، دیگه آرزویی توی زمینه ورزشی ندارم. در رابطه با فضای مجازی، خب تو این دو سه روزه که اومدم یه چیزایی رو دیدم که شاید انتظارش هم نداشتم. خب به هر صورت از دیروز که این بحث حضور ما تو تیم تراکتور مطرح شد، یک شایعات بی اساس، کذب و پوچی مدامن داره راجبش صحبت میشه. اسامی دستیارا رو اعلام کردن، اسامی بازیکنا رو اعلام کردن، یه چیزایی رو اصلا میگن که ما خودمون هم مثلا با این داستان آشنایی نداریم. یه دوستی عزیزی اومده گفته سایپا رو کمال بند انداخت لیگ دو لیگ یک. کلا ما 6 تا بازی مربی نمیگن 14 تا بازی مدیر فنی استقلال بودیم 13 تا برد آوردیم، میگن 6 تا بازی مربی سایپا بوده تیمو انداخته. به این چیزا من توجه نمیکنم، آدمی هم نیستم که تحت تاثیر این چیزا قرار بگیرم. به هر صورت خودم آدم رسانه‌ای بودم. اون 10-15% هم که این کارا رو میکنن، من هم میشناسمشون، میدونم کی هستن، هم اهدافشون رو میدونم، اما خب به هر صورت من آدم بی تجربه ای نیستم.
خیلی کوتاه عرض بکنم که امروز بعد از ظهر مسابقه نهایی 200 متر هم انجام شد و مارسل یاکوبس موفق شد که با حد نصاب 9 ثانیه و 80 صدم ثانیه عنوان قهرمانی به دست بیاره. ولی خب اون حد نصاب 9 ثانیه و 63 صدم ثانیه یوسین بولت فعلا پا برجاست. خیلی متشکرم از توجه شما شنوندگان محترم، از همراهیتون. عصرتون بخیر، خدا نگهدار. همکارم خانم سفری و ادامه برنامه‌های رادیو ایران. تشکر از اینکه ورزش ایران رو شنیدید.
متشکرم آقای معتمد هاشمی، خدا قوت میگم به شما و همه کسانی که همراه رادیو ایران هستن. در ارتباطی که با آقای دکتر عبادی متخصص بیماری‌های عفونی داشتیم، ایشون توصیه‌هایی در ایام شیوع ویروس کرونا به ویژه کرونا دلتا داشتن که با هم می‌شنویم.
با نام و یاد خدا، دکتر عبادی هستم، متخصص عفونی، دارای بورد تخصصی از دانشگاه تهران. در ارتباط با وضعیت بسیار بحرانی که متأسفانه در کشور ما و در میشه گفت که در کل جهان الان حاکم شده، به خاطر افزایش بیرویه موارد ابتلا ناشی از ویروس دلتا، بازم وظیفه خود میدونم که نکات بسیار مهمی رو خدمت شما هموطنان عزیز عرض کنم. متاسفانه وضعیت بسیار بحرانی هستش، موارد ابتلا بسیار بسیار زیاد شده. از طرفی متاسفانه تعداد زیادی از پرسنل بهداشتی درمانی مبتلا به کووید 19 هستند. لذا برای کنترل این موج بسیار خطرناک، کمک تمام هموطنان عزیز بیشتر از روزهای قبل ضروری هست. متاسفانه در حال حاضر میزان رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی به حداقل رسیده، به زیر 50% رسیده، در صورتی که در حالتی میتوان وضعیت در واقع موتهای کرونا را کنترل کرد که حداقل میزان رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی بالای 85% باشه. لذا من از تمام هموطنان عزیز میخوام که در این وضعیت بحرانی خودشون به خودشون کمک کنن، شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو رعایت کنن، خسته نشن. خواهش میکنم در شرایط کنونی از تجمع در پارک‌ها، بازارها و خیابان‌ها خودداری کنن. اون ما شاهد هستیم که برای مردم متاسفانه عادی شده، تمام کارچا پر هستش، خیابون‌ها پر هست، بازارها پر هست و حتی در وضعیت بسیار بحرانی من خودم شاهد هستم که خیلی ها مراسم تولد میگیرن، جشن میگیرن، دور همی میگیرن و اگه به این وضعیت پیش بره، وضعیت بسیار خطرناکتر از این خواهیم داشت و روزهای بسیار بدی خواهیم داشت. انشالله با کمک شما عزیزان و با کمک مسئولین که انشالله سه واکسیناسیون بیشتر از این سرعت بدن، بتونیم از این بحران بسیار خطرناک که حادث شده و ممکنه در روزهای آینده بدتر از اینم باشه عبور کنیم. شما را به خدای بزرگ می‌سپارم.
اطلاعات فوری.
اگر علائم سرماخوردگی یا آنفولانزا دارید، تا حد امکان در منزل بمانید، به مکانهای شلوغ نروید و به طور مکرر از ماسک تمیز استفاده کنید. دست‌های خود را به صورت مداوم بشویید و وسایل شخصی نظیر قاشق، چنگال و لیوان خود را از باقی افراد خانواده جدا کنید.
همبرگر هم رفاقت کنار تو تا ته خط خوشمزه میشه لذت با گوشت ایران رفیقی که همیشه پایست تو سفر سه سوت آماده است با کیفیت و تازه است گوشت ایران تو دور همی مهمونی همونی که همه میخوان گوشت ایران
سیرنگ نشاط مزرعه
شرکت چینی اصفهان تولید کننده که انواع چینی مزروع با طرح‌های گوناگون و زیبا با برند لورین لورین
خوبه بدونین هر کدوم از شما عزیزان میتونین با خرید محصولات جایزه دار آلیس شامل انواع دوغ، شیر، ماوشعیر و یا آب میوه های آلیس در قرعه کشی ماهانه ی آلیس شرکت کنین. در صورت برنده شدن علاوه بر خودتون تمام اعضای خانوادتون بر اساس شناسنامه شامل پدر بزرگا، مادر بزرگا، پدر، مادر، خواهر، برادرا، همسر، فرزندانتون به علاوه 14 نفر دیگه از دوستان و آشنایان به انتخاب خود شما نفری 50 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی رو دریافت میکنند. فقط یادتون باشه که هر کدوم از شما باید 14 کد محصول رو به سامانه 2014 پیامک کنید و هر 14 کد محصول هم یک کد ویژه قرعه کشی میگیره. هدیه حیرت آور آلیس خانواده به علاوه 14.
مردم عزیز ایران سلام. در طرح سراسری بادهای طلایی بروکس شمش طلا برنده شوید. در این طرح با خرید بادهای طلایی بروکس علاوه بر افزایش بهره‌وری انرژی و کاهش چشمگیر هزینه‌های برقتون به قید قرعه شما و یکی از اعضای خانوادتون معادل مجموع وات هر بسته گرم شمش طلا برنده شوید. بسته های وات های طلایی بروکس را با تخفیف ویژه از الکتریکی های معتبر سراسر کشور تهیه کنید و یا با خرید غیر حضوری این بسته ها را با ارسال رایگان دریافت نمایید. برای اطلاع از جزئیات طرح با ما تماس بگیرید. ارسال عدد 9 به سامانه 3075116. مرکز تماس تلفنی 021-75-116. وات‌های طلایی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
پنیر میهن خامه ی خاص، این یکی واسه ما بچه هاست. با پنیر میهن و یه صبونه ی جذاب پر
انرژی باشی
هممون از خواب
انگار سواری رو از بالا.
صبحونه مزه دیگه داره این بار.
یک صبحانه ی جذاب برای بچه های میهن
با پنیر خامه ی کودکان میهن.
شرکت پولاد پیچکار طراح و تولید کننده انواع پیچ و مهره با بروزترین تجهیزات. شرکت پولاد پیچکار.
در مسیر طبیعت باشی تا حتی از رویای خودتون هم سبقت بگیری با جشنواره بزرگ 1400 طبیعت. جشنواره محصولات برنج و چای طبیعت با جوایزی رویایی. با خرید و ارسال کد روی بسته‌بندی انواع محصولات برنج و چای طبیعت در قرعه کشی جوایز رویایی طبیعت شرکت نمایی. هر دو هفته دو جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی. برای سبقت بیشتر در کسب جوایز رویایی طبیعت به نشانی طبیعتسبز.ir مراجعه نمایید.
رساترین صدای مردم ایران، رادیو ایران.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و شنا. واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه ی رویا و صدا. زندگی لحظه به لحظه بودن،
رادیو ایران
همون رویای ما.
هموطن
بگو به اون هرچی که هست این صدا، آینه ی صدای ما.
رادیو ایران،
ایران را بشنویم.
نشانی گام هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
رفتن از این دنیا مثل عبور از یه دره، یعنی هیچ دری رو به دیوار باز نمیشه. اگه باور کنیم بعد از این در جای قشنگتری هست، سعی میکنیم قبل از رد شدن کارهای بهتری انجام بدیم تا وقتش که رسید نشانی اون دری رو بذارن تو مشتمون که رو به جای بهتری باز میشه.
مسئله دومی که مسئله اساسی است، مسئله معاد است. قضیه معاد، قضیه محاسبه، قضیه تمام نشدن قضایا با زوال جسم، با مرگ، خیلی مسئله مهمی است. اینکه حساب و کتابی در کاره. این هم تمن یعمل مثقال ذره خیر نگره، ملتی که این اعتقاد رو داشته باشه در برنامه عملیش این معنا باشه که من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، این خیلی در تحول اساسی در زندگی به وجود خواهد شد. امتداد نتایج عمل، معنا پیدا کردن و منطقی شدن ایثار و جهاد، مجاهدت، یکی از ابزارهای مهم ادیان در اسلام خب به طور واضحی وجود داره، در همه ادیان وجود داشته، مسئله جهاده. جهاد همراه با ایثار باید باشه، والا جهاد نخواهد شد. ایثار یعنی از خودگذشتگی. خب از خودگذشتگی در منطق عقل ابزاری یک امر بیمنطقی است. خب چرا از خودم بگذرم من؟ این اعتقاد به معاد هست که این رو منطقی میکنه، عقلانی میکنه. وقتی ما معتقدیم که هیچ عملی از بین نخواهد رفت و محفوظ همه اعمال، و این اعمال رو ما خواهیم دید در مقابل چشممون در اون زندگی واقعی که حیوان واقعی و زندگی واقعی، ان الاخرته لهیه الحیوان، وقتی این اعتقاد پیدا شد، اون وقت اینجا اگر برای تکلیف، برای وظیفه چیزی از دست دادیم احساس خسارت نمی کنیم، ولو اون چیز جانمون باشه، ولو اون چیز عزیزانمون و فرزندانمون باشه. باید اینا جزو الگوی پیشرفت، اینها بیاد معنا پیدا بکنه در پیشرفت یک جامعه.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدا